میریم سراغ حوزه های دیگر بحث امامت.
تا حالا دو تا حوزه رو مفصل بحث کردیم، یکی مرجعیت در فهم دین بود، یکی هم بحث حکومت. دو تا بحث دیگر رو به شدت به اختصار میخوام بگم، یکی بحث ولایت تکوینی امامه، یکی هم بحث ولایت باطنی امام یا هدایت و امر امام، اون راهبری باطنی و هدایت عرفانی امام. اول ولایت تکوینی رو اشاره کنم براتون. خوب دقت کنید، ولایت تکوینی یعنی نفوذ فرمان شخص در جهان خلقت به اذن الهی، به گونه‌ای که موجودات جهان خلقت مطیع اراده شخصی باشن. به این قدرت میگن ولایت تکوینی. یعنی اگر خدا چنین قدرتی به کسی بده میگن این شخص داره ولایت تکوینی. آیا خدا چنین قدرتی به کسی داده؟ پاسخ اینه که بله. خود قرآن نشون میده که این قدرت رو به بعضی ها داده. نمونش از قرآن بگم براتون. مثلا تو آیه 36 سوره صاد قرآن میگه باد رو به فرمان سلیمان قرار دادی. حضرت سلیمان به باد دستور میداد هر طرف بوزه، باد به همون سمت میبزه. خب این ولایت تکوینیه، این نفوذ اراده این انسان در جهان خلقت. یا تو سوره مائده آیه 110 میگه از عیسی با گل صورت یه پرنده درست میکرد، توش فوت میکرد، این میشد یه پرنده زنده، پرواز میکرد میرفت باز. خب این ولایت تکوینیه، تصرف در جهان خلقت. نمونه های اینا متعدد داریم. یه نمونه جالبش آیه 38 تا 40 سوره نمله. داستان اینه، وقتی بلقیس فرمان روای سرزمین سبا تصمیم گرفت بیاد خودش رو تسلیم حضرت سلیمان بکنه، تو راه بود که حضرت سلیمان به درباریانش گفت، گفت ایوکم یعتینی به عرشها قبل هم یعتونی مسلمین. گفت کدوم یکی از شما میتونه تخت سلطنتی بلقیس رو از پایتخت کشور سبا منتقل کنه به اینجا قبل اینکه بلقیس بیاد خودش رو تسلیم من کنه و اسلام بیاره؟ حالا تخت فرمان روایی بلقیس یه تخت سلطنتی ممکنه چند صد کیلو وزنش از صدها فرسخ اون برتر. قرآن میگه قال عفریتون من الجن. تو میدونی جنها هم تحت فرمان حضرت سلیمان بودن، خیلی از کارهای حکومت سلیمان رو جنا میکردن. مثلا نیرو دریایی حضرت سلیمان جنا بودن، کار غواصی رو جنا میکردن. تو قرآن هست، تو آیات قرآن. اینا در واقع خودش مظاهر ولایت تکوینی حضرت سلیمانه. حالا یه حال قرآن میگه قال عفریتون من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامه. میگه یه جن پیری در دربار سلیمان گفت قبل از اینکه سلیمان تو بهش میاد یاد بلندشی، من این تخت سلطنتی چند صد کیلویی رو از چند صد فرسخ اون برتر منتقلش میکنم به اینجا تو زمان بین کوتاه. بعد میگه و قال لذتی عنده علم من الکتاب. میگه کسی که نزد او علمی از کتاب بود، من الکتاب، نه همه علم کتاب ها. کسی که علمی از کتاب در نزد او بود چی گفت؟ گفت انا آتی که بگی قبل هم یرفت در الکه ترخوک. گفت قبل از اینکه سلیمان تو بتونی پلک چشمتو به هم بزنی و این تخت سلطنتی رو منتقل میکنم اینجا و کرد این کار. این شخص کی بود؟ این شخص آصف ابن برخیاد که وزیر حضرت سلیمان. خب این کاری که این کرد نمونه ولایت تکوین، یعنی این قدرتی که تونست در کمتر از یک چشم به هم زدن تخت چند صد کیلوی سلطنتی بلقیس رو از صدها فرسنگ اونورتر منتقل کنه به دربار سلیمان. این نمونه ولایت تکوینی. پس اینکه خدا چنین قدرتی به کسی داده تو خود قرآن صریحا آمده. لذا سنی و شیعه که هر دو قرآن رو قبول دارن اصل قضیه ولایت تکوینی رو نمیتونن انکار کنن. حالا یه نکته جالب اینجا من براتون بگم که این نکته زیبایی تو مقایسه تو آیه 43 سوره رعد خدا به پیغمبر میگه قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. میگه ای پیغمبر بگو برای شهادت به حقانیت من رسول الله کفایت میکنن شهادت خدا و شهادت کسی که علم همه کتاب نزده اوست.
به موجب احادیث که زیر این آیه داریم مقصود است که دیگه علم کتاب نمیده اوز علی ابن ابی طالب، یعنی شهادت خدا و شهادت علی برای اثبات حقانیت پیغمبر اسلام بعد درست. خب حالا این در آیه مقایسه کنید با هم. آصف ابن برقیا انه علم من الکتاب، یه بخشی از علم کتاب رو داشت، تونست کمتر از یه چشم هم زدن تخت بلقیس رو منتقل کنه. حالا علی ابن ابی طالب که علم همه کتاب رو داره، من انه علم الکتاب، این او چه قدرتی داره؟ چی کار میتونه بکنه؟ دقت کردیم؟ پس ولایت تکوینی یکی از ابعاد در واقع وجودی امامه. اینجا یه نکته ای را تذکر بدم. بعضی ها گمان کردن، بعضی از فرقه های منحره مثل این وهابی ها، همین طالبان و همین سپاه صحابه و خب القاعده و همین تکفیریون عرب و همین ها که تو عربستان سجود اومد دستونه، همین گروه اینا میدونید معتقدن که ما شیعه ها مشرکیم. یکی از دلایل مشرک بودن ما هم میگن که همینه که شما به ولایت تکوینی قائلید. میگیم چرا؟ میگن به خاطر اینکه این کاری که شما میدید رو کاری خدا و شما کار خدا رو به بشر میسازید. میگید امام میتونه مریض شفا بده، امام شافی خدا جامعید، امام رضا بچه من شفا بده، پس امام رضا رو کردی شریک خدا ده. پس مشکل دید، پس مشتن خون این مصواب داره، زنان رو نمیگیریم، کمیز ما نردان رو نمیگیریم، خلا ما یه همه نمیده این بقابی رو دارن نسبت ماشی را من نسبت به بقیه ایسان میان هم دارم، من دارم نسبت به بقیه ایسان یاد بگیم روشون نمیشه بلیه بگیم باید که داره نمیشه خودشون رو خبر مبرگ کنیم. خب گیره اینا چیه؟ گیره اینا چیه؟ اصلا توحید رو نفهمیدن چیه؟ ببینید مناس و ملاک در توحید استقلاله. تو توحید ذات اگر ما قائلیم به توحید ذات یعنی چی؟ یعنی هیچ موجودی که در هستی خودش مستقل باشه و نیازمند به دیگری نباشه غیر خدا وجود نداره. دقت کردیم؟ توحید ذات یعنی و الا این که موجود دیگری که خدا ایجادش کرده وجود داره که این کار نمی کنه که هیچ موجودی که در هستی خودش متکی به غیر نباشه غیر خدا نداره. همه موجودات دیگه متکی به خدا هستن. در در توحید افعالی چی؟ میگیم هیچ موجودی که در فاعلیت مستقل باشه، مثلا خود خودش مستقل باشه، به کسی نیازمند نباشه غیر از خدا نیست. همه فاعل‌های دیگه نیروی فاعلیتشون هم خدا گرفتن. این توحید افعالی درست شد؟ لذا اگر شما قائل بشید موجودی هست که کاری میتونه انجام بده بی نیاز به خدا، میشید چی؟ مشرک. حالا اون کاری که بی نیاز از خدا میتونه انجام بده لازم نیست اصلا کار مهمی باشه. یعنی شما اگر قائل باشید من تایید بی نیاز به خدا میتونم یه بار ترک چشمم رو هم بزنم، شما مشرکید، چون فاعل مستقل خارج شدید در برابر خدا. لازم نیست اصلا کار عجیب غریبی باشه. اگر مستقل از خدا قائل کسی میتونه کاری انجام بده مشرکید. اما اگر بگید با نیرویی که خدا به او داده میتواند چنین کاری رو انجام بده دیگه مشرک نیست. حالا هر کاری میخواد باشه، چه کار عادی معمولی چه کار فاخر. ولایت تکوینی یعنی با نیرویی که خدا به امام یا به پیغمبر داده امام و پیغمبر قادرن چنین کاری بکنن. بله خدا با نیرویی که به امام رضا داده امام رضا میتونه مریض بشه. به اذن الله با اجازه خدا با اون نیروی خدایی امام رضا میتونه مریض بشه. بله هیچ شبشه چون فاعل مستقل در برابر خدا قائل نشد. ملاکش که استقلال در فاعل گرفت و اینا نفهمیدن اصلا معنی توحید رو. ها اومدن گفتن ما شیعه ها مشرک نمیتونم دیگران مشرکن فقط ما وهابی ها تو عالم خلقت موحد دقت کردیم. هیچ تعارضی هم بین عقیده به توحید و عقیده به ولایت تکوینی نیست، چون ولایت تکوینی یعنی با قدرتی که خدا به امام میدهد امام قادره. ما نمونه های فراوانی داریم، کارهای خارق العاده ای که به دست ائمه جاری شده، کتاب های تحت عنوان معاجز الولایه و امثال اینا وجود داره، برید مراجعه کنید. تقریبا مشابه معجزاتی که از دست همه پیغمبران صادر شده به دست ائمه جاری شده و اینا مظاهر ولایت تکوینی هست. یه اشاره بکنیم به بحث هدایت به امر. ببینید قرآن
تعبیر هدایت به امر به کار میبره و یهدونه به امرنا. هدایت به امر محصول هدایت باطنیه، یعنی تو سیر و سلوک عرفانی با نیروی معنوی و باطنی که امام داره از راه درون در خودش یک آهنگوبای قوی شخص رو جذب میکنه، بهش انرژی میرسونه و او رو به قله های بلند کمالات عرفانی و معنوی در واقع صعود میده. این هدایت به امر یا هدایت باطنی، هدایت عرفانی، هدایت معنوی. یکی از شعونات امام هم همین هدایت به امر. خب چه کسی قدرت هدایت به امر داره؟ پاسخ: ویژگی هایی رو قرآن بیان کرده برای کسی که هدایت به امر میکنه. مثلا تو آیه 124 سوره بقره که در داستان امامت از ابراهیمه، قرآن میگه اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه نه قال انی جاعل کل الناس اماما. میگه وقتی خدا ابراهیم رو با امتحاناتی آزمایش کرد و ابراهیم با موفقیت اون امتحانات رو به پایان برد، خدا این منصب رو به او داد. پس اولین صلاحیتی که فرد لازم داره تا بتونه این نقش هدایت باطنی رو عهده دار بشه اینه که از عهده امتحانات الهی با موفقیت بیرون بیاد. دیگه تو آیه 24 سوره سجده قرآن میگه و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یؤمنون. و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا، از اونها امامان و پیشوایانی قرار دادیم که هدایت به امر میکنن، یعنی این هدایت باطنی. چرا اینا رو این مطلب رو بهشون دادیم؟ لما صبروا، چون اینها صابر بودن تو مسیر بندگی خدا، ثابت قدم و استوار و محکم بودن، شکیبا و پرتحمل بودن. این یکی در دوم و کانو به آیاتنا یوقنون، دوبار به این خاطر که اهل یقین بودن، به مرتبه یقین رسیده بودن. پس این هم دو صلاحیت بودن، یکی صبر و ثبات قدم تو راه بندگی خدا که قرآن به خود پیغمبر اسلام هم فرمود فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل، همون گونه که پیامبران اولوالعزم صابر بودن توی رسول الله هم صابر باش. یکی صبر و ثبات قدم تو مسیر اطاعت و بندگی خدا، دوم و کانو با آیات نایوقنون، یعنی اهل یقین بودن. یادتونه تو بحث اسمت انبیا گفتیم کسی به مرتبه یقین برسه چی میشه؟ چشم باطنش باز میشه و ملکوت عالم رو میبینه، مثل حضرت ابراهیم که قرآن فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولیکون من الموقنین. در واقع ابراهیم که اهل یقین بود ملکوت آسمان ها و زمین رو تونست ببینه، یعنی چشم باطنش باز میشه. خب کسی چشم باطنش باز بشه دیگه دچار اشتباه در تشخیص نمیشه، دیگه باطن کسی به معصیت رو میبینه و خودش آلوده به معصیت نمیکنه و مورد الهامات غیبی و الهی قرار میگیره. اینا صلاحیت هایی است که کسی که میخواد هدایت و امر بکنه باید داشته باشه. یکی از نقش های علیه السلام همین نقش هدایت به امر، در واقع اونها با اون نیروی ولایت تکوینی که در باطنشون هست از راه باطن در واقع دستگیری میکنن، مثل این مغناطیس قوی جذب میکنن انسانهای طالب کمال و تعالی معنوی و عرفانی رو بهشون مدد میرسونن و به قله های بلند کمالات معنوی جذب میکنن. لازمه اینم این نیست که ما کنار دست امام نشسته باشیم، ممکن از این برای عالم امام یه توجهی بکنه و کسی که اون برای عالمه و او رو جذب بکنه و بهش مدد برسونه تو مسیر تعالی و رشد معنوی و عرفانی. این هم در واقع مختصری در بحث هدایت به امر یا ولایت تکوینی.